ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آمنه محمد، عالی‌ترین مقام زن در ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی ملل متحد، گفت خانم محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معین سیاسی سرمنشی ملل متحد، به کابل رفتند. فرهان حق افزود که درباره ملاقات‌های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات دادن نمی‌تواند. وی افزود که این هیئت عالی رتبه ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده است. سازمان ملل متحد میگوید کمپاین سال 2023 واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان از دوشنبه آینده آغاز می شود. کمال شاه، مسئول مطبوعاتی یونیسف، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت
این کمپاین در 4 حوزه افغانستان، جنوب غرب یعنی کندهار، جنوب شرق پکتیا و پکتیکا، و در شرق اجرا خواهد شد.
کمال شاه افزود که در این کمپاین بیش از 5.5 میلیون کودک در برابر پولیو واکسین خواهند شد. یونیسف میگوید که سال گذشته صرف 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده و تلاش ها برای حفظ دستاوردهای محو پولیو ادامه دارد. گروه افراطی اشباب بر یک پایگاه نظامی در شهرک هوادلی در شمال شهر موگادیشو در سومالیا حمله کرد. این حمله دیروز بعد از آن صورت گرفت که حکومت سومالیا پس از تصرف یک شهر ساحلی ادعا کرد که به یک پیروزی تاریخی بر این گروه افراطی دست یافته است. اودو و یوسف راگی، لویدرستیز سومالیا، بر رادیوی ملی آن کشور گفت که در این حمله به شمول یک افسر 5 نظامی کشته شدند، اما یک قماندان شبه نظامیان قبیله‌ای گفت که تعداد عساکر کشته شده به 11 تن می‌رسد. گروه اشباب با شبکه القاعده ارتباط داشته و کنترل برخی از مناطق سومالیا را در دست دارد. و یک واحد خاص پلیس نروژ که جرایم جنگی را بررسی می‌کند دیروز گفت که می‌خواهد با یک پناهجوی روسی صحبت کند که بر اساس گزارش‌ها یکی از اعضای عالی رتبه سابق گروه بدنام واگنر، شرکت قراردادی نظامی خصوصی روسیه است. اداره تحقیقات جنایی ملی نروژ که در تحقیقات جرایم جنگی در اوکراین با محکمه بین‌المللی جرایم همکاری می‌کند، گفته که با اندری مدودف و وکیل نروژی او در تماس است و می‌خواهد که در آینده نزدیک از او تحقیق کند. در این تحقیقات مدودف وضعیت یک شاهد را دارد. واگنر، شرکت قراردادی نظامی خصوصی روسیه، به ارتکاب جرایم جنگی در سوریه و اوکراین متهم است. پایان اخبار. ساعت 7:33 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. یک هیئت ملل متحد به رهبری آمنه محمد، عالی ترین مقام زن در این سازمان، وارد کابل شده است. ملل متحد هشدار می دهد که موج سرمای کنونی در افغانستان میلیون ها نفر را در وضعیت وخیم قرار داده است.
سازمان صحی جهان WHO در گزارشش به روز سه‌شنبه گفته است که تنها پس از بسته شدن کامل یا قسمی 97 مرکز صحی، حداقل 500,000 تن از خدمات صحی حیاتی محروم شدند یا دسترسی.
بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون‌های کشور از سوی مقامات طالبان.
بجز از مضامین ثقافت اسلامی و چند کردیت عربی، هیچ گونه مداخله در فرایند ساخت و ساز نصاب وجود ندارد.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که کیف به خاطر پناه دادن به اوکراینی ها از برلین قدردانی میکند.
For almost one year now, تقریباً یک سال است که اوکراین جهان را مبهوت ساخته است. در آن سال سرنوشت ساز 24 فوریه بسیاری پیش بینی کردند که کیف ظرف چند روز سقوط خواهد کرد، اما شجاعت فیزیکی و روحیه مردم اوکراین را در نظر نگرفته بودند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آمنه محمد، عالی‌ترین مقام زن در ملل متحد، در رأس یک هیئت این سازمان دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی ملل متحد، میگوید آمنه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به کابل رفتند. آمنه محمد قبل از آغاز کار در ملل متحد عضو کابینه در نایجیریا بود. این مقامات عالی رتبه مسلمان ملل متحد در حال از کابل دیدن میکنند که حکومت طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان محدودیت وضع کرده است. فرهان حق گفت که درباره ملاقات های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات داده نمیتواند، و افزود که این هیئت عالی رتبه ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده است. همچنین این هیئت ملل متحد با نمایندگان و سفیران برخی کشورها در دوحه نیز ملاقات کرده است. سخنگوی ملل متحد افزود که در این ملاقات ها روی ایجاد یک راه حل دائمی به معضل افغانستان و اهمیت نقش ملل متحد در رساندن کمک های نجات زندگی به مردم این کشور تاکید شده است. فرهان حق افزود که این کشورها و مؤسسات پذیرفتند که در ماه مارچ آینده یک کنفرانس بین المللی درباره حقوق زنان و دختران در جهان اسلام برگزار می کنند. طالبان چند هفته پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد، هرچند برخی مؤسسات از جمله Save the Children، پاملرنه کمیته بین المللی نجات و شورای مهاجران نروژ در 3 روز گذشته از سرگیری فعالیت خود در افغانستان خبر دادند، ولی حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. این مؤسسات گفتند که از سوی طالبان اطمینان حاصل کردند که کارمندان زن این نهادها در نقش‌های حمایتی و جامعه محور می توانند وظایفشان را انجام دهند. طالبان درهای مکاتب لیسه و متوسطه و پوانتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سازمان صحی جهان WHO میگوید بر اساس آمار این سازمان، از 3 جنوری به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی در افغانستان 500,000 نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شده اند و یا دسترسیشان محدود شده است. WHO دیروز گفت که این شمار افراد پس از بسته شدن کامل یا قسمی 97 مرکز صحی از دسترسی به خدمات صحی حیاتی محروم شدند. حکومت طالبان چند هفته پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان WHO در گزارشش به روز سه‌شنبه گفته است که بر اساس آمار آنها 13 جنوری 2023 تنها پس از بسته شدن کامل یا قسمی 97 مرکز صحی حداقل 500,000 تن از خدمات صحی حیاتی محروم شدند یا دسترسی خیلی اندک به آن دارند. 79 تیم سیار صحی و 18 مرکز ثابت در میان این 97 مرکز ارائه خدمات صحی شاملند که به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان فعالیتشان را به گونه کامل یا قسمی متوقف کردند. سازمان صحی جهان گفته است بر اساس بررسی های این سازمان، در 28 دسامبر سال گذشته و با وضع محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، خدمات 288 مرکز صحی به شمول 226 تیم سیار به گونه قسمی یا کامل در افغانستان متوقف شده بود. بر بنیاد گزارش سازمان صحی جهان، با متوقف شدن فعالیت این تعداد مرکزهای صحی، دست کم 1.5 میلیون تن به ویژه زنان و کودکان در افغانستان از دسترسی به خدمات صحی محروم شده و یا دسترسیشان محدود شده است. این سازمان اما درباره تفاوت آمار تاریخ 28 دسامبر 2022 و 13 جنوری 2023 جزئیات نداده است. اما سازمان صحی جهان گفته که فعالیت آنها در بخشهای صحی همراه با کارکنان زنشان در این سازمان در افغانستان افغانستان همچنان ادامه دارد. در هفته اخیر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، حکومت طالبان با صدور فرمان ادامه کار زنان در نهادهای غیر دولتی را ممنوع کرد. پس از آن، شمار زیادی از نهادهای امدادرسان فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی یا کامل در افغانستان متوقف کردند و خواهان اجازه کار زنان در این نهادها شدند. تلاش‌های زیادی برای برگشت طالبان از این موضعشان صورت گرفت، اما تا کنون حکومت طالبان به گونه رسمی درباره تغییر این تصمیمش چیزی نگفته است. با این وجود سازمان حمایت از کودکان Save the Children و مؤسسه پاملرن کیر در 2 روز گذشته اعلام کردند که فعالیت‌هایشان را در بخش صحت و تغذیه با حضور کارمندان زن این سازمان‌ها اثر می‌گیرند. حکومت طالبان به تازگی درباره اجازه فعالیت کارمندان زن در این نهادها چیزی نگفته است، اما مقام‌های طالبان پیش از این در پاسخ به تقاضاهای سازمان‌های امدادرسان گفته بودند که برای حل این مشکل در چارچوب شریعت اسلامی سعی می‌کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان بارها پیامدهای محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی را تشدید بحران بشری در افغانستان خواندند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار از مؤسسات غیر دولتی بین المللی می گویند پس از آن که مقامات طالبان به آنها اطمینان دادند که زنان می توانند در مؤسسات آنها کار کنند، برخی از فعالیت هایشان را اثر می گیرند. برخی از مؤسسات از جمله پاملرن، کمیته بین‌المللی نجات و شورای مهاجرین نروژ از آغاز فعالیت‌هایشان خبر دادند. پس از آن که در ماه گذشته وزارت اقتصاد طالبان کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرد، بسیاری از مؤسسات خارجی فعالیت‌های خود را در افغانستان به طور کامل یا قسمی متوقف ساختند. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق بانک جهانی پرسیده که چه چیز در موضع‌گیری طالبان تغییر کرده تا شمار از مؤسسات فعالیت‌هایشان را دوباره در افغانستان آغاز کنند.
وزیر صحت طالبان یک جوانی است که دکتر طب است و به نام قلندر عباد روابط نزدیک داره با زعمای طالبان، خودشم یک طالب است، اما تانسته که در حقیقت امیر مذاکره کنه با رهبران طالبان که در سکتور صحت بعضی NGO‌ها بتانند که کار شروع کنن به شمول خانم ها، و طالبان ایره قبول کردن و در نتیجه از این دوسه NGO که در سکتور صحی کار میکردن تانستن که کار خدا آهسته آهسته شروع کنن. البته شاید که یک لایحه کاری برشان داده باشه که خانم ها به شکل کار کنن یا نکنن، خب اما یعنی اوناس و ذکور یک جای نباشن، اما کارشان شروع شده و یک خبر خوش است. در حالت فعلی فرمان طالبا برای منع کار زنان هنوزم برحال است، اما در سکتور صحی اینی استثناء به میان آمده.
آقای فرهادی، به نظر شما فعالیت سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی در افغانستان چقدر اهمیت داره؟
فعالیت سازمان‌های غیر دولتی بسیار مهم است، به خاطر که کمک‌های ملل متحد توسط سازمان‌های غیر دولتی قراردادی عموماً اجرا میشه و دونرها هم همینطور قراردادی‌ها دارند و خود از این نهادها هم بعضشان 40 سال است که در افغانستان کار کردند و کسانی دارند که در اوج استخدام شدند کار میکنن، به شمول اوناس، یعنی معاشخور دارن و این خودش برای اقتصاد بسیار مهم است و کمک هایی که اینا میرسانن برای کسان از مردم ما که احتیاج به این کمک ها دارن بسیار ارزشمند است. ما نمیتونیم بگوییم که این NGO ها کارشان مهم نیست، و تا وقتی که دونرها برای اینا پول میده خوب است که اینا کار کنن. این یک چیز مثبت است برای اجتماع، برای اقتصاد و برای کسانی که برشان کمک داده میشه.
آقای فرهادی، چرا طالبان نمیدانند که چگونه با جهان تعامل کنند؟ چرا کارهایی را میکنند که واکنش جامعه جهانی را به دنبال داره و فاصله شان با جهان بیشتر میسازد؟
طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن، قدرت به یک گروه رسید که اونا در کویته بودن که امیرالمومنینشان باشه و اینها کسانی هستند که نظریات افراطی تر دارن، اینا فرق دارن از کسانی که در دوحه بودن، و آل طالبان هم راه از اینا بند ماندن فعلا، به خاطر که شکل کارشان امی است که باید از امیرالمومنین خود اطاعت کنن. اما در کابل ما میبینیم که صداهای دیگر میبره نسبت به اوامری که افراطی تر هستند، و یک گروهی هست در مابین طالبان و وزیر صحت تحصیلات عالی یا وزیر اقتصاد که اینا او حرفای امیرالمومنین خدا گوش میکنن، یا گروه دیگه است که مجبور هستن که چوب خدا بگیرن. فعلا ما در امتر یک حالت هستیم، دیگر متاسفانه افغانستان در یک حالت نامعلوم داخل شده و امید ما این است که در داخل جنبش طالبان یک ریفورم باشه و کسانی که با تصامیم بسیار افراطی مخالفت دارن بتانند که طالبان افراطی تر قناعت بدن که حکومت کارش است که با مردم شفقت کنه، نه اینکه کار مردم مشکل بسازه و بندش ها ایجاد کنه و تعلیم و تربیه و کار زنان منع کنه، به خاطری که اسلامی نیست و کشورهای اسلامی هم هیره گوشزد کردن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اثرگیری فعالیت برخی مؤسسات غیر دولتی بین المللی در افغانستان و موضع‌گیری طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین از همتای جرمنیش به خاطر پناه دادن به شهروندان اوکراین ابراز تشکر کرد. بانوی اول اوکراین نیز گفته که تجاوز روسیه هرگز به این هدف نبوده که به قلمرو اوکراین محدود شود. در این حال رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت که اوکراین جهان را به حرکت درآورده و الهام بخش اروپا بوده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حکومت جرمنی به خاطر تصمیمات مهم دفاعی گرفته شده توسط آن کشور از آغاز امسال تشکر کرده و به فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی گفته که از کمک‌های مالی و بشری برلین سپاسگزار است. زلنسکی دیروز در یک تماس ویدیویی با والتر شتاینمایر همچنان گفت که می خواهد از شهروندان جرمنی به خاطر پناه دادن به شهروندان اوکراین در این دوره سخت تشکر کند. رئیس جمهور اوکراین در یک پست در شبکه تلگرام نوشته که با همتای جرمنیش در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ نیز گفتگو کرده است. در این حال اورزولا وان دیر لن رئیس کمیسیون اروپا دیروز در سخنرانیش در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که اوکراین جهان را به حرکت درآورده و الهام بخش اروپا بوده و می تواند به مردم آن کشور اطمینان دهد که اروپا همیشه در کنار اوکراین خواهد بود. اورزولا وان دیر لن گفت:
تقریبا یک سال است که اوکراین جهان را مبهوت ساخته است. در آن سبب سرنوشت ساز 24 فوریه بسیاری پیش بینی کردند که کیف ظرف چند روز سقوط خواهد کرد، اما شجاعت فیزیکی و روحیه مردم اوکراین را در نظر نگرفته بودند.
اولینا زلنسکا، بانوی نخست اوکراین، نیز دیروز در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که تجاوز روسیه هرگز به این منظور نبوده که به قلمرو اوکراین محدود شود. و گفته خانم زلنسکا، این جنگ می تواند بیشتر گسترش یابد و بحرانها را عمیق‌تر کند، مگر این که به گفته او متجاوز شکست بخورد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و از حملات شدید روسیه بر زیربناهای ملکی اوکراین گزارش داده می شود.
فردا شب ساعت 9:30 به وقت کابل، مسی و رونالدو با هم بر رقابت می‌پردازند. پاریس سن ژرمن با مسی، نیمار و سایر ستاره‌هایش با تیم ریاض 11 که ترکیب از فوتبالران تیم‌های مختلف لیگ برتری عربستان شامل رونالدو، فردا شب در ورزشگاه بین‌المللی ملک فهد با هم رقابت می‌کنند. این مسابقه یکی از جذاب‌ترین رویدادهای فوتبالی دنیا خواهد بود، چون هر دو ستاره فوتبال جهان علاقمندان خاص خودشان را دارند و قیمت یکی از تکت های ویژه این رویداد به 2.6 میلیون دلار آمریکایی رسیده است که فرد خریدار می تواند با عنوان مهمان ویژه جواز حضور به رختکن تیم ها را به دست بیاورد و همچنان در جایگاه ویژه با مهمانان خاص این بازی را تماشا کند. عراق و عمان فردا شب ساعت 8:30 به وقت کابل فاینال جام ملت‌های خلیج را برگزار می‌کنند. تیم عراق در نیمه نهایی 2-1 تیم قدرتمند قطر را شکست داد و عمان نیز بحرین که مدافع عنوان قهرمانی این جام بود را 1-0 مغلوب کرد و هر دو تیم به فاینال راه پیدا کردند. این مسابقه در ورزشگاه بین المللی بصره در جنوب عراق برگزار می شود. آخرین بار میزبانی عراق به 42 سال پیش برمی گردد و این دومین میزبانی این کشور در جام ملت‌های خلیج است. عراق در صورت قهرمانی 4th عنوان قهرمانیش را از این جام کسب خواهد کرد. دانا وایت رئیس سازمان UFC قرارداد فرانسیس انگانو قهرمان فعلی سنگین وزن این سازمان را فسخ کرد. این ورزشکار مشهور سنگین وزن مبارزات آزاد جهان که از سال 2015 بدین سو با UFC قرارداد داشت، در مارچ 2021 با ناکاوت کردن استیپ میوچچ آمریکایی به کمربند قهرمانی این سازمان رسید و سال گذشته از عنوانش یک بار دفاع کرد، اما سپس مصدوم شد و مناسباتش با رئیس این سازمان خوب پیش نرفت، تا اینکه دانا وایت روز گذشته کمربند قهرمانی وی را بدون متصدی اعلام کرد. دانا وایت رئیس UFC در اعلامیه گفته است که از این پس وی کاملا آزاد است، هر جا که می رود آزاد خواهد بود و هر کار که می کند مربوط به خودش می شود. اخیراً این ورزشکار در رسانه ها اعلام کرده بود که دانا وایت ورزشکاران UFC را از قرارداد کردن با حامیان مالی دست باز نمی گذارد و گفته بود که اخیراً $1,000,000 را به خاطر این اقدام سازمان از دست داده است.
همکارم زبی شهزاد گزارش رویدادهای ورزشی را تقدیم کرد. ساعت 7:50 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کلوهرتز، 13860 کلوهرتز، 12070 کلوهرتز و 15640 کلوهرتز بشنوید.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را پیشکش می‌کند.
روزنامه یه واشنگتن پست با توجه به اینکه طالبان 9 تن را در ولایت کندهار دور زدند، مطلب را در شماره تازه خود به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از مسئولین طالبان نوشته است که به روز سه‌شنبه 9 تن از افراد به جرم‌های مختلف در کندهار دور زده شدند. به باور مقاله نویس، این بخشی از سختگیری های طالبان است که در سال 2021 به افغانستان حاکم شدند و میگویند شریعت را در این کشور تطبیق می کنند. روزنامه از حاجی زید سخنگوی والی کندهار نقل کرده است که این افراد در برابر علمای دینی، بزرگان قومی و مردمان محل هر یک از 35 تا 39 دور زده شدند. در اعلامیه‌ای که سپر محکمه طالبان به نشر رسانده گفته شده است که 9 تن از افراد به خاطر لواطت و سرقت مجازات شدند. پیش از این در برخی از ولایات دیگر نیز افراد دور زده شده بودند. واشنگتن پست در ادامه نوشته است که طالبان در ماه گذشته حکم قصاص را نیز بالای یک فرد که شخصی را به قتل رسانده بود در محضر عام تطبیق کردند. تطبیق قوانین سختگیرانه و محروم ساختن دختران و زنان از تحصیل و کار باعث شده است که هیچ کشور دنیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. اما روزنامه بریتانوی میل آنلاین در مطلب با اشاره به اعدام یک بریتانوی ایرانی الاصل پای شهزاده هری را که گفته بود 25 طالب را در افغانستان کشته است به قضیه کشانده است. میل آنلاین گفته است که وزارت خارجه ایران در صفحه رسمی توییتر خود شهزاده هری را به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم کرده که به خاطر آن عمل معذرت خواهی نکرده بود و از بریتانیا به خاطر چشم پوشی از این جنایت انتقاد کرده است. روزنامه در ادامه به نقل از وزارت خارجه ایران نوشته است وقتی یک عضو خانواده شاهی بریتانیا چنین جنایات را انجام می‌دهد و از آن چشم پوشی می‌شود، بنابراین بریتانیا حق ندارد که دیگران را در مورد حقوق بشر نصیحت کند. به نوشته میل آنلاین، این اظهارات شهزاده هری که در کتاب زیر عنوان اسپیر به نشر رسیده، برای آنم چودری، یک اسلامگرای افراطی بریتانوی پاکستانی الاصل نیز زمینه را مساعد کرده است تا علیه اردوی بریتانیا تبلیغات کند. به باور مقاله نویس، اختلاف میان لندن و تهران زمان اوج گرفت که در هفته گذشته ایران رضا اکبری 61 ساله را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان خبر داده است. مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در اعلامیه به نقل از این وزارت نوشته که وجود نصاب‌های گوناگون نظام تحصیلی را بی‌نظم کرده میبخشین وجود نصابهای گوناگون نظام تحصیلی را بی‌نظم کرده و تلاش دارند یک نظام واحد تحصیلی برابر با معیارهای علمی جهان و ارزش‌های ملی و دینی بسازند. اما شماره از استادان پوهنتون‌ها میگویند تاکنون عمده‌ترین تغییر در نظام تحصیلی از سوی حکومت طالبان افزایش کردیت‌های ثقافت اسلامی و برخی مضامین عربی بوده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز روند بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون‌ها خبر داده است. در اعلامیه‌ای که در سایت مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان نشر شده آمده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تلاش دارد تا نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی جهان و ارزش‌های ملی و دینی عیار سازد. اعلامیه افزوده که تاکنون نصاب درسی بخش ژورنالیسم و علوم اجتماعی بازنگری شده است. شماری از استادان پوهنتون‌ها اما میگویند تاکنون عمده‌ترین تغییر در نظام تحصیلی از سوی حکومت طالبان افزایش کردیت‌های ثقافت اسلامی و برخی مضامین عربی بوده است. به گفته آنان حکومت طالبان بازنگری دیگر مضامین هر رشته تحصیلی را به خود استادان واگذار کرده است. سید نایل ابراهیمی و خانی همت دو تن از استادان پوهنتون‌ها که در روند بازنگری نصاب تحصیلی در حکومت جمهوری پیشین و حکومت طالبان اشتراک داشتند به رادیو آزادی گفتند
سه نصابی که دور اولش تمام شده آگاهی دارم و جز از مضامین ثقافت اسلامی و چند کردیت عربی هیچ گونه مداخله در فرایند ساخت و ساز نصاب وجود ندارد.
ثقافت اسلامی از 8 کردیت به 24 کردیت افزایش یافت که در سمسترهای مختلف نظر به لزوم دید در بعضی سمسترها 3 کردیت، در بعضی سمسترها 4 کردیت و در بعضی سمسترها هم 2 کردیت در نظر گرفته شد. تغییر عمده‌ای که با آمدن امارت اسلامی در افغانستان در نصاب تحصیلی آمده افزایش کردیت های ثقافت اسلامی است.
به گفته آنان پیشنهاد دیگر حکومت طالبان این بوده که ارزش‌های اسلامی در تعیین ارزش‌ها و اهداف پانزه‌ها در نظر گرفته شوند. یک تن از استادان علوم اجتماعی که در رشته خود ماستری دارد اما میگوید حکومت طالبان در تلاش ایدئولوژیک کردن محیط علمی و آکادمیک است. او که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
هدف از اصلاحات هم ایدئولوژیک شدن در واقع نهادهای علمی و تحصیلی هست. شما ببینیم بخصوص در حوزه علوم اجتماعی دیدگاه اخیر وزیر تحصیلات عالی این است که ما رشته علوم اجتماعی را اصلاحات برایش به وجود میاریم. شما ببینیم اگر ما مکتب جامعه شناسی را بنیانگذارای از اونا را تئوری پردازای اصلی از اونا را نادیده بگیریم دیگه در واقع اصلاحات نیست، بلکه اینا خالی کردن در واقع تئوری های اصلی بنیانگذارای مکاتب جامعه شناسی هست.
ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بازنگری نصاب تحصیلی موضوع تازه ای نیست. در حکومت جمهوری پیشین نیز این روند آغاز شده بود. نگرانی ها اما اکنون این است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بدون توجه به نیازمندی های علمی برای جامعه در نهایت سلیقه خود را وارد سیستم تحصیل کشور کند. پیش از این اظهارات ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره تحصیلات نیز جنجالی شده بود که واکنش های گسترده ای را در پی داشت.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش های مهم، تحلیل های ژرف و برنامه های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنوندگان عزیز از همراهیتان تشکر میکنیم. در دقایق اخیر مجله خبری صبحگاهی پیام های شما عزیزان نشر میشود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از اینکه تقاعد تازه نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج هست که مواد میشه به متقاعدین توزیع شده. سلام،
برادر محترم وضعیت ما بسیار خراب است، کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد ولا لکم. متقاعد است و شعبه تقاوت ایران زمان نادرخان تحصیل شده صاحب در روزه. میره نکرده در دست نبر ما نرشب غریب. این وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی در معرف معاشات میشه اجرا بکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.